أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمفيها طويلا. خب، عرض شد به خدمت شما که مرحوم مصنف در مقام استدلال بر آنچه محقق ذکر کردن از حجیت استصحاب در خصوص شک در رافع فرمودن، ما سه دسته ادله داریم. یکی از این ادله، دلیل سوم از این ادله، دلیل سوم از این ادله عرض شد به خدمت شما که روایات و اخبار مستفیضه بود. ایشون در این زمینه صحیحه اول زراره رو نقل فرمودن که میگه که قلت له الرجل ینام وهو على وضوء، که میگه من به حضرت عرض کردم که شخصی میخوابد و او بر وضوء، ایوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء، آیا یه چرت زدن دو چرت زدن این باعث وجوب وضوء میشه برش یا نه این وضوءش باطل نمیشه؟ که حضرت فرمودن یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، ای چه بسا عین میخوابد ولی قلب و اذن نمیخوابد، گوش و دل خواب نیست. و اذا نامت العین والاذن فقط وجب الوضوء، اگر چشم و گوش هر دو با هم خوابیدیم معلوم میشه قلبم خوابه و اون موقع وضو واجب میشه. قلت و این هر رکه فی جنبه شیئان و هو لا یعلم، میگه عرض کردم که اگر در کنارش چیزی متحرک باشد حرکت کند در حالی که اون نمیداند، قال الله، هنوز این وضوش باطل نیست، این صرف این که حالا متوجه نیست دور برش چی میگذره این باعث بطلان وضوش نیست. بعد میفرماید که حتی یستیقن انه قد نام، نه تا زمانی که یقین نکرده که کاملا خوابیده اونجا وضوش باطل نیست. حتی یجی هم انزالکه امرون بین و الا، و الا یعنی اگر یقین به خوابیده بودنش ندارد، و الا یعنی اگر یقین به نوم ندارد، و انهو علا یقین من وضوع، همان او بر یقین از وضوع خودش هست، ولی اون غزل یقینو ابدا بهش شک، و یقین هم ابدا به واسطه شک نقضشی نمی شود، ولیکن بلاین غزل یقینه ابدا به شک، یعنی مکلف یقینش رو ابدا نباید به واسطه شک نقض بکنند، ولی کن باید او رو با یک یقین دیگری، ولیکن ینقض هو به یقین آخر، باید او رو با یک یقین دیگری عرض شد خدمت شما که نقض بکند. خب ایشون فرمودن مراد از عرض شد یقین من وضوعه که قید زدن یقین من وضوع، ما باید بگیم که مراد خصوصیتی ندارد، فقط بیان مورد است، مراد مطلق یقین سابق است. لذا الیقینی هم که بعدم میگه بلا ینقض الیقین ابدا بالشک، مراد ازش خصوص یقین بالوضوع نیست، بلکه مراد از او چیز جنس یقین هستش. میفرماید که و بعد اهمال تقیید الیقین بالوضوع و جعل العلت نفس الیقین، بعد از اهمال تقیید یقین به وضوع، یعنی بعد از اینکه بگوییم آقا قید زدن یقین به وضوع مهمل است، این قید احترازی نیست، این قید توضیحیه، فقط میخواد مورد بحث رو ذکر بکنه، نه اینکه بخواد بگه حتما باید یقین سابق یقین به وضوع باشد، در غیر باب طهارت و وضوع استصحاب جاری نمیشود. و جعل العلت نفس الیقین، و بعد از اینکه علت برای عرشبت خدمت شما جزا رو خود یقین قرار دادن، یعنی فرموده و الا لم تستیقن یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، این جزاء لا یجب علیه الوضوء محذوفه. بعد علتش چیه؟ فانه علا یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین ابدا چی به شک، اومده علت رو خود یقین عرشبت خدمت شما قرار داده است. میفهمد یکون قول علیه السلام بعد از این اهمال و بعد از این علت قرار دادن، این فرمایش که حضرت که میفهمد ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این به منزلت کبرن کلیه لصغر المذبوره هازا، این به منزله یک کبرای کلی خواهد بود که دیگه اختصاصی هم به باب وضو نداره. در همه ابواب فقه اگر یقین سابق و شک لاحق باشه، این کبرای کلی لا ینقض الیقین ابدا به شک میاد، که این کبرا واقع شده برای صغرایی که ذکر شد. یعنی صغرا چی بود؟ چون استدلال دو تا مقدمه داره دیگه، کبرا صغرا، کبرا صغراش این بود، لن لانه علی یقین من وضوعه، این میشه صغرا. کبرا چیه؟ علی ینقض الیقین ابدا بالشک، این هم میشه چی؟ کبرا. نتیجه این هستش که پس او وضوش رو نقض نمیکنه و میگه هنوزم چی وضو دارم، این هم میشه نتیجه استدلال هازا. خب وجه اهمال تقییدم توضیح ندادیم هنوز. وجه اهمال تقیید اینه، ببینید چرا باید این قید بگیم قید توضیحی است و قید اعتراضی نیست. قید من وضوعه در فانه و علی یقین من وضوعه، خوب دقت کنید، چون که خود مرحوم مصنف فرمودن این فانه و علی یقین من وضوعه جزای شرط که نیست که، قبلا هم گفتیم این علت برای جزاست، علتی است که جاینشین جزاء محذوف و مقدر شده. لذا در مقام تعلیل حکم حضرت به ابقاء طهارت سابقه، حضرت اومده این جملات رو فرموده. سابقا هم شاید اشاره کردم مقام تعلیل بر خلاف مقام تعبد مقتضی اقناع مخاطبه. یه موقع شما هست میخواید بیاد برای مخاطب یه حکم تعبدی بیان کنید، خب میگید این کارو بکن دیگه، چرا نداره. اما اگر خواستید علت بیان کنید، نخواستید تعبد کنید، بعد چه علتی بگید؟ بعد یه علتی بگید که باعث این بشه که او رو قانع بکنه، ولی تعلیل شما لغو خواهد بود، چون تعلیل رو میارن که مخاطب رو قانع کنن. باید به یه چیزی که مرتکز ذهن اوست، اونم قبول داره و خودش متوجهش هست، تعلیل براش بیارید. مثلا مولا در مقام تعلیل وجه حرمت آمدن به منزل خودش نمیتونه بگه آقا خونه من نیا به خاطر اینکه عرض شود خدمت شما بر تو واجب است که خونه من نیایی. در مقام تعلیل که نمیشه تعبد کرد، به خاطر اینکه برات واجبه دیگه، این شد تعلیل، این اصلا تعلیل نیست، این ضد تعلیله. تو میخواستی برای من این لعنه رو که آوردی، یعنی ببین میخوام قانعت کنم بگم چرا نباید خونه من بیای. خب چرا؟ میگه چون نباید خونه من بیای، این شد تعلیل، این تعبده. بله، این اگه بیاد اینطور بگه، بگه آقا خونه من نیا به خاطر اینکه اگه بیای فلان مشکل برات پیش میاد، مثلا الان ارشاد مادر من از دست تو عصبانیه، ممکنه ارشاد خونه ما بیای دیگه خواهر ما رو به تو ندن، تو خواستگار خواهر ما هستی، الان نیا بذار کم آتیشش بخوره بعد بیا مثلا. این ببینید این تعلیله، این در مقام تعلیله. لذا تعلیل باید یه چیزی باشد که ارتکاز مخاطب رو بپذیره و قانعش بکنه. حالا درمان حنفی اگر این قیدی که لعنه علی یقین من وضوعه قید چی باشه؟ هر سبت خدمت شما قید احترازی باشه و این اختصاص به باب وضوع داشته باشه، این لازم میاد حضرت در مقام تعلیل اومده باشن به امر تعبدی استناد کرده باشن که هیچ مرتکز ذهن مخاطب نیست و او رو قانعشی نمی کنه، خلاف مقام تعلیله. چرا میگیم اینطوریه؟ چون حاصل فرمایش حضرت بنابر اعتراضی بودن این قید این میشه، در صورتی که یقین به اصول نوم نداشته باشد وضوع بر او واجب نیست. چرا؟ امام صادق علی، امام باقر علیه السلام، چون سابقا یقین به وضوع داشته و یقین به وضوع با شک در وضوع نقض نمی شود. واضحه که عدم نقض خصوص یقین به وضوع به واسطه شک در وضوع، این یه چیزی نیست که مرتکز آقایون اوغلا باشه و اوغلا رو قانعشون بکنه. بله، اگر حضرت میومد میگفت چرا نباید وضوشو نقض بکنه، به خاطر اینکه یقین رو ما اوغلا با وضو نقض نمی کنیم، قبول نداری آقای مخاطب، آقای زراره قبول نداری که یقین رو که با وضو با شک نقض نمی کنن که؟ خب اینجا همینطوریه، اینجا یقین به وضو داشته نباید با شکش چیکار کنه، نقضش بکنه. این اگر باشه با مقام تعلیل سازگاری داره، اگر این کبرا کلی باشد، اگر این قید اهمال شده باشد، صرفا توضیحی باشه. اما اگه بخواد قید احترازی باشد و بخواد اینو بگه، بگه شما یقین به وضو داشتی و یقین به وضو با شک در وضو نقض نمی شود، میگیم خب این چه تعلیلی شد؟ چرا یقین به وضو با شک در وضو نقض نمی شود؟ این تعلیل نیست، این تعبده، این با مقام تعلیل سازگاری نداره. لذا یکی از قرائن اهمال این قید چی هستش؟ ارشاد خدمت شما که مقام تعلیل. این حاصل توجیه است که برای فرمایش مرحوم مصنف ممکنه ذکر بشه، ولی به نظر میاد این فرمایش ایشون صحیح نباشه. چرا؟ چون عرض شد به خدمتتون که صرف جزئی بودن صغرای استدلال که لطمه‌ای به کلیت موضوع کبرا نمیزنه. شما میگید آقا چون حضرت که ببینید میگه که فانه علی یقین من وضوع صغرا، کبراش چیه؟ ولا ینقض الیقین ابدا بهش شک. خب این قید کجا اومده؟ این قید در صغرا اومده، درسته یا نه؟ گفته فانه علی یقین من وضوعه، او بر یقین هر وضوع خودش هست، نسبت به وضوع خودش هستش. خیلی خوب، اگر هم این قید قید فرض کنیم احترازی باشد، این قید اهمال نشه، توضیحی نباشه، بگیم نه حضرت میخواد، نمیخواد مورد رو بگه، خواد همین مورد خاصو. خیلی خوب، اگر اینه چه دلیل داره که به این کبراش مقیده؟ الیقین که اونجا قید نیومده بگه که ولا ینقض الیقین بالوضوء ابدا بالشک فی الوضوء، اینه که نیومده بگه که قید نزده اونجا. که شما بیاد بگید آقا این همونه، این الیقین الفلام عهد، اینم حالا بعدا خود مرحوم مصنف میاد میگه، میگه این عهد اینجا نیست، همین که در مقام کبرا هست و کبرای قیاس اخترانی شکل اول میدونید باید کلی باشه، یکی از شرایط انتاج کلیته، اصلا در ذهن عرف نتیجه نمیده، ارتکاز ذهن عرف این است که میخواد قضیه کلیه بگه منو قانع بکنه. وقتی باید کلیت بشه طبیعتا اونجا خود همین کبرا قرار گرفتن قرینه بر این میشود که اینجا عهد ذکری اراده نشده، اراده جنس شده، یعنی جنس یقین با شک نقض نمیشود، این قرینه هست و همین قرینه برای ما چی هستش؟ کافیه. بنابراین این که این همه مرحوم مصنف داره زور میزنه که بگه این قید علی یقین من وضوعه، حالا حتما قید احترازی نیست، نه آقا اصلا اون قید احترازی باشه ما با اون کاری نداریم، صغرا اشکال نداره مقید باشه. الان من میگم آقا هر ثبت خدمت شما که زیدون انسان کل انسان ناطق فزیدون ناطق، اینجا صغرای من زیدون انسان، خب جزئیه دیگه، اراده ازش شده خصوص زید نه هر انسانی. کبرای من چیه؟ میگه هر انسانی ناطق است. آیا این که صغرای من جزئیه اختصاص به زید داره؟ آیا معنیش نیستش که کبرام جزئیه؟ یعنی این که میگه هر انسانی هر شاید ناطق است منظور فقط زیده؟ این که نیست که، واضحه که اینجا همه انسان‌ها رو میگن، حتی این کلم نگفته بودن، چون در مقام استدلال ما میفهمیدیم که انسان منظور کل انسان‌ها هستن نه بعضی از افراد انسان، والا معلوم نیست این زید از اون بعضا باشد یا از اون بعضا نباشد دیگه. کلیت کبرا شرط در انتاج شکل اول و برخی دیگه از اشکال قیاس اقترانی منطقی هستش. بعد نفهمد ولیکن مبنی الاستدلال، ولیکن مبنای استدلال به این روایت بر جریان استصاب در جمیع ابواب، چه در وضو و چه در غیر وضو، چه در اون چیزی که سائل سوال پرسیده و چه در غیر او، بر چیز علا کون اللامه فی الیقین للجنس. ایشون هم خودش به این مطلب اشاره داره، توجه داره، میگه درسته ما این اهمال رو میکنیم، اما مبنای استدلال رو کبراست که این لام در الیقین در کبرا، در اونجایی که میگه لا ینقض الیقین ابدا بالشک، این الیقین لامش لام جنس باشد و شامل همه اقسام یقین، چه یقین در وضوء و طهارت و چه یقین در جاهای دیگه بشود. از لو کان للعهد، چون اگر این لام میفرماد لام عهد بوده باشد، لکانت الکبر المنظمت الى الصغرا، کبرایی که ضمیر به صغرا شده و لا ینقض الیقین بالوضوء بالشک هست، دیگه نمیشه لا ینقض الیقین بالشک کلا تو همه ابواب، بلکه این میشه لا ینقض الیقین، کدوم یقین؟ همونی که عهد ذکری، همونی که الان ذکرش کردم گفتم فانه علی یقین من وضوء، یعنی ولا ینقض الیقین بالوضوء بالشک، یقین به وضوء و شک نقض نمیشود. فیفید قاعده کلیه منتها فی باب الوضوء، این مفید قاعده کلیه است منتها فقط در باب چی؟ وضوء، نه در همه ابواب. و انه لا ینقض الوضوء الا بالیقین بالحدث، و این قاعده رو فقط میرسوند که وضوء با یقین به حدث فقط نقض میشود، به غیر اون نقض نمیشود. و لام و ان کان ظاهرا فی الجنس، این لام هم اگرچه ظهور در جنس دارد، چون میدونید لام ظهورش در جنس است، برای عهد ذکری نیاز به قرینه داریم، الا ان میگه اینجا ما قرینه داریم سبق یقین الوضوء، سبق خصوص یقین وضوء، اونجا گفت فانه علی یقین من وضوء سابق بر این جمله، ربما یوهن ظهور المذکور، ای چه بسا ظهور مذکور یعنی ظهور الف لام در الف لام جنس رو چیکار میکنه؟ سست میکنه. به هیچ لو فرض به گونه ای که اگر فرض شود اراده و خصوص الیقین یقین الوضوء، اراده خصوص یقین وضوء رو کرده باشد مولا، از این که فرموده ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، منظورش این باشد که ولا ینقض الیقین بالوضوء ابدا بالشک، اگر این بوده باشد لم یکن بعیدا، این سبق فانه علی یقین من وضوعی که قید زده، این باعث می شود که این اراده هم بعید نبوده باشد، عن لفظ از لفظ. علاوه بر این که ایشون میگه یه جور دیگه هم ما میتونیم این استدلال رو سست بکنیم، و اون این که بیایم بگیم که ما احتمال ان لا یکون قول و علیه السلام فانه علی یقین علتا قائمتا مقام الجزا، میگه همه این استدلالایی که ما گفتیم مبتنی بر این بود که بگیم فانه علی یقین خودش جزا نیست، بلکه این علت جانشین جزاه، چون میگفتیم علت، میگفتیم در مقامت علیل باید متکلم چیزی رو به عنوان تعلیل بیاره که مرتکز ذهن مخاطب باشه، و بعد گفتیم یقین عدم نقض یقین به خصوص وضوء به واسطه شک، این مرتکز ذهن مخاطب نیست، عقلا اینو اصلا نمیدونن، امر تعبدیه، اگرم باشه باید شارع دستورشو بده، این در مقام تعلیل سازگاری نداره. اما اگر عام مراد باشد، جنس مراد باشد، بخواد بگوید که هر یقینی با هر شکی نقض نمی شود، هیچ یقینی ببخشید با هیچ شکی نقض نمی شود، این موقع اون موقع مرتکز ذهن مخاطبه و مقام تعلیل هم باشی داره سازگاری دارد. حالا اگه ما اومدیم گفتیم آقا اساساً این علت نیست، اساساً این علت نیست، این نیستش که جواب محذوف باشد و این علت باشد، نه، این در واقع توطئه برای جواب است، این زمینه سازی برای جواب شرط است، نه اینکه علت برای جواب شرط باشد. میخواد به چی بگه؟ میخواد بگه که علتون قائمتون مقام جزا، بلی یکون الجزا مستفادن من قوله ولا تنقض. میگه جزا رو ما از اون ولا تنقض استفاده میکنیم. درسته جزا محذوف هست، یعنی چیه؟ عرض شد فلا یجب علیک الوضو و الا، اگر یقین به نوم نداشتی فلا یجب علیک الوضو، این جزا محذوفه. از کجا فهمیدیم اینو؟ از اونجایی که میگفت لا تنقض الیقین ابدا بشک، از اونجا فهمیدیم فلا تجب علیک الوضو. اما فهمد و قول او فانه على یقینا توطئه له، این که حضرت میفهمد فانه على یقین من وضو ولا ينقض الیقین ابدا بشک، این مقدمه چینی و زمینه چینی برای جزاء و آماده سازی مخاطب است برای بیان جزای شرط که چرا من میخوام همچی حکمی رو بکنم. یعنی نه که حالا بگیم چرا تعلیل، فقط در باب اینکه یه زمینه چینی بکنه که اون حکم رو مطرح کنه. این در مقام تعلیل، نمیخواد بگه علت حتما، شاید مثلا بیان یه حکمتی باشه اما علت نیست. ول معنا انه، معنای اون وقت جمله میشه الم یستیقن النوم و الا، الم یستیقن النوم الا، یعنی اینکه اگر یقین به نوم ندارد فهو مستیقن لوضوء سابق، پس او یقین به وضوء سابقش دارد و یثبت علی مقتضی یقینه، پس باید ثابت بماند بر مقتضای یقینش ولا ینقضه و این رو نقضشی نکنه. فیخرج قول اولا تنقض ان کونی به منزله الکبرا، میگه با این توضیح کل این عبارت فانه به بعد همش میشه زمینه چینی برای جزا. این کبرا و استدلال و تعلیل نیست، وقتی از کبرا بودن و استدلال بودن خارج شد فیسیر عموم الیقین و ارادت الجنس منه آهن. اینجا این که اراده شده باشد از این الیقین در این ولا تنقض ینقض الیقین ابدا به شک، عموم یقین و اراده جنس، این سست‌تر می شود از اونجایی که مقام چی؟ تعلیل بود. چرا؟ چون اونجایی که مقام تعلیل بود، بالاخره در مقام تعلیل بود، تعلیل با کلیت سازگاری داشت، کبرویت با کلیت سازگاری داشت، اما در اینجا تعلیل هم نیست که دیگه اقتضای چی داشته باشد؟ کلیت داشته باشد. وقتی تعلیل نیست، همچی قرینه نداریم، راحت تر ما میتونیم به قرینه ذکر خصوص وضوء فانه علی یقین من وضوء و تقیید یقین به وضوء در جمله سابق بگیم اینجا مراد از الیقین عهد ذکری چی هستش؟ خصوص یقین به وضوء. نهایتا میخواد یه قاعده کلیه رو در باب وضوء بیان بکنه. این تا اینجای کار. پس چیش گفت؟ ایشون گفت ما پاشنه آشیل استدلالمون رو این الیقین است که توی کبرا اومده. اگر این الیقین رو ما جنس گرفتیم، خیلی خوب، این میتونه قاعده کلیه استصحاب رو به ما نتیجه بده در همه ابواب، نه فقط در وضوء. اما اگر گفتیم این جنس نیست و عهد ذکریه، این فقط در وضوء برای ما استصحاب رو ثابت میکنه. بعد ایشون هم فرمودن، گفتن بعید هم نیست که حالا این حتما عهد ذکری بوده باشد، مخصوصا این که اگر ما این رو فإنه على یقین من وضوء آخره رو ما نیاییم به عنوان علت برای جزای محذوف در نظر نگیریم، که خود اون قرینه بشه در اینکه کلیت اینجا اراده شده مراد جنس یقین است، نه خصوص یقین سابقی که ذکر شده بود که همون یقین به عرض شود خدمت شما که بله، که همون یقین به خصوص وضوء بوده باشد، فقط در با وضوء کاربرد داشته باشد. اما ایشون بعد از اینکه اینا رو میفرماید میگه اون بعدی هم نداره، میگه ولی که به نظر ما انصاف این هستش که نه، ما بعد اینجا الفلام جنس بگیریم و بگیم الیقین مراد یقین به خصوص وضوء نیست، لکن الانصاف ان الکلام مع ذلك لا یخلو عن زور، لیکن انصاف این هستش که این جمله حضرت با وجود این احتمالاتی که ما گفتیم و گفتیم بعید هم نیست، خالی از ظهور چی؟ در اراده جنس از لام در الیقین نیست. چرا؟ چون حتی اگر فانه رو ما توطئه جزا بدونیم و بگیم این تعلیل برای جزا چی؟ نیست، بازم عبارت فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا به شک، بالاخره اگه نگیم دلالت بر تعلیل دارد، اشاره به تعلیل که دارد، که اشاره به استدلال که دارد، که همینقدر ظهور رو براش چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. ولذا این لا ینقض الیقین ابدا به شک میشه کبرای استدلال، به قرینه لزوم کلیت کبرا باید مراد از یقین هم چی باشه؟ جنس الیقین بوده باشد، نه خصوص یقین به وضوع. خصوصا به زمیمت الاخبار الاخر الاتیه المتزمنه لعدم نقض الیقینه بش شک. مخصوصا نگه میگه این روایت که بالاخره اگرم بگید این تعلیل نیست و عمومیت نداره، بالاخره اشاره به علت که دارد و از اون جهت عمومیت ظهور دارد. اگرم این روایت نباشه، اگرم این حرفا هم نزنیم اینجا بگیم روایت مهمله از این جهت مجمله و معلوم نیست چی میخواد بگه، میگیم خب روایت دیگری در بحث لا تنقض است که حالا خواهیم خود اونا دیگه اینجوری نیستن که سبق ذکر یقین به خصوص وضوع مثلا درشون یک باب خاصی درشون شده باشه و در اونها کاملا یقین مطلقه و قرینه بر اختصاصش به یک یقین خاص در یک باب خاص وجود نداره. ما هم میدونیم این روایت همه در یک وزن و در یک سیاق میخوان یه حرفو بزنن، معلوم میشه این روایت هم مراد ازش همونیش که در اون روایت ذکر چی شده از کالا خواهیم خوند. و ربما یورد علا ارادت العموم من الیقین، ای چه بسا وارد میشود بر اراده عموم از یقین، ان النفی الوارد علی العموم لا یدل علی السلب کلی، این که اون نفیی که بر عموم وارد شده این دلالت بر سلب کلی نمیکنه. ایشون یه اشکال دیگه ای رو اینجا مطرح میکنه. پس تا اینجا یه کار گفت آقا ما ثابت میکنیم که عرض شود علی یقین عام اختصاصی به باب وضو نداره. خب ممکنه کسی بیاد بگه خیلی خب عامه، اما یه اشکالی داره این استدلال شما. چه اشکالی؟ اشکال اینه، خوب دقت بکنید، اشکال اینه که خب اگر این عام باشه، اینجا نفی وقتی سر عام در میاد مفید سالبه کلیه نیست، بلکه مفید چیه؟ سالبه جزئیه است. خوب دقت بکنید، اگر من میام بگم آقا هر انسانی دکتر نیست، پزشک نیست، اگه بگم هر انسانی ارشد خدمت شما مکلف نیست، آیا این نفیه که سر عموم در آمده دلالت بر این دارد که ارشد به خدمت شما که عموم، آیا این نفی دلالت بر این دارد که همه انسان‌ها دکتر نیستن، همه انسان‌ها پزشک نیستن، همه انسان‌ها ارشد به خدمت شما که مکلف نیستن؟ نفی عموم دلالت بر سالبه جزئیه دارد، دلالت بر سالبه کلیه نداره. این میشه نفی چی؟ عموم. این در مانع نفی هم ایشون میخواد بگه همینه. نهایتش اینه شما بگید الیقین عامه، وقتی میگه لا تنقض الیقین، این عام رفته در سیاق نفی واقع شده. وقتی عام در سیاق نفی واقع شد میشه نفی عموم. نفی عموم یعنی عموم وجود ندارد، نه اینکه کلن عرصه نفی شده از حکم. میخواد بگه در همه این موارد این حکم ثابت نیست، تو بعضی ها ثابته تو بعضی ها نفی شده، اینکه اون وقت به شما قاعده کلیه نمیده. این میخواد بگه تو بعضی از موارد یقین به واسطه شک نقض نمیشن، اما تو بعضیشون هم نقض میشن. این که قاعده کلیه به شما نمیده، این به درد شما نمیخوره برای اثبات حکم کلی که بخواد همه جا به استصحاب تمام، اونم بدون اینکه بگه اون بعض کجاست. حداقل توی اون استدلال قبلی میگفتیم اون بعض مثلا باب وضو، اما این اصلا نمیاد بگه. لذا ایشون میگه آقا فرضم بکنین الیقین عام است، الف لام جنس است، بر فرضم این حرف رو بزنیم، ما به شما میگیم این نفی عموم است. نفی عموم مفید قاعده کلیه نیست، مفید سالبه کلیه نیست، بلکه مفید سالبه چیه؟ نهایتاً جزئی است. سالبه جزئی هم که میدونید کبرای استدلال باید کلی باشد، به درد استدلال نمیخوره. شما نمیتونید بیاد بگید آقا استصحاب بعضی جا حجته. خب به چه درد شما میخوره این قاعده جزئیه؟ بعضی جا استصحاب حجته، این به درد نمیخوره. شما میخواید همه جا استصحاب جاری بکنید، این ما خون بعضی جا کجاست؟ اونم باز به شما نگه، بگه بعضی جا استصحاب حجته، بعضی جا یقین سابق باشه که لاغ نفی چی؟ نقض چی؟ نمیشود. این نفی جزئی است، نفی کلی نیست و به درد نخواهد خود، مطلب رو اثبات نخواهد کرد. این اشکال رو مرحوم مصنف خود ازش جواب بده. اشکال رو بخونم. و ربما یورد علی ارادت العموم من الیقین، هیچ بسا اشکال می شود بر این که اراده عموم شده باشد از یقین، اراده جنس یقین شده باشد، نه خصوص یقین به وضوع سابق، ان النفی الوارد علی العموم، این که نفیی که بر عموم وارد می شود لا یدل علی السلب کلی، بر سالبه کلی قاعده کلی دلالت نمی کند، بلکه دلالت بر چی می کند؟ عموم سلب نمی کند، بلکه دلالت بر سلب عموم می کند. میگه اینجا عمومی در کار نیست، دلالت بر سالبه جزئیه می کند که توضیحش رو هم دادیم. ایشون در واقع پاسخ به این اشکال می‌فرماید که ببینید عموم دو جوره، ما یه عموم وضعی داریم، ما یه عمومی داریم که از وضع کلمه در میاد، مثل کل، مثلا میگیم کل و انسانه، این عموم عموم وضعی است. این عموم وضعی اگر اومد در حیز نفی قرار گرفت میشه نفی عموم، حرف شما درسته، کاملا درسته. اگه کسی اومد گفت لیس کل انسان به عالم، هر انسانی عالم نیست، یعنی بعضی از انسانان که عالم نیستن، بعضی هم عالم چی هست، این ازش سالبه جزئیه فقط فهمیده می شود. لیس کل انسان به عالم یعنی هر انسانی عالم نیست، بعضیا حداقل عالم چی نیست، اما که همه انسان ها عالم نیستن این ازش فهمیده نمیشه. این اشکال شما کاملا درست. اما گاهی هستش که لفظ عام عمومش از وضع هیئت در آمده، از وضع شخصی لفظ در نیامده، وضع نوعی دارد، وضع شخصی ندارد. مثل کجا؟ یعنی یک الفاظ خاصی مثل کاف و لام برای عموم وضع نشده، بلکه یک لفظ یا یک لفظ خاصی مثل الف و لام برای عموم چی وضع نشده، بلکه چی وضع شده برای عموم؟ یه هیئت مثل وقوع نکره در سیاق چی؟ نفی. یا مثل نفی جنس. اینا مفید چیه؟ اینا مفید عمومه، درسته، اما نفی خودش جزء عدات عموم است، مثل همون کله میمونه، نه اینکه نفی بر عموم وارد شده باشد. یعنی اگر شما این لا رو، لا ینقض الیقین، این لا رو برداری از سر الیقین، خود الیقین مفید عموم نیست، الیقین مفید جنسه، جنس هم نهایتا عموم بدلی برسونه، عموم استقراقی همه افراد رو نمیرسونه که، عموم بدلی رو میرسونه، عموم استقراقی رو چی؟ نمیرسونه. بعد این نفع اگر بخواد بیاد سر این در بیاد، تازه اونم عموم هم نمیرسونه، حتی فقط میخواد بگه که آقا عرض خدمت شما که جنس یقین، اشاره به ماهیت در رابطه به لحاظ افراد، خیلی هنوز به افراد نرسیده که بگه که آقا کدوم فردش دقیقاً باشه. وقتی این مفید عموم به صورت کلی نشد، تازه نفی سرش در آمده تا مفید چی شده؟ عموم شده. الان شما اگر بیاد بگید که الانسان و عالم، تا اینکه بگید کل انسان و عالم فرق میکنه دیگه، چون انسان مفید عموم نیست، فقط مفید جنس، عموم از تازه آمدن کل فهمیده میشه. حالا این اومده گفتید لا انسان به عرشبت خدمت شما که مفترس، هیچ انسانی درنده نیست، مثل شیر نیستش، این اگر اومدید گفتید این هم همینطور، همونطور که کل مفید عموم ایجاب بود، لا مفید عموم چی میشه؟ سلب میشود. نه اینکه لا بر سر عام در اومده باشد و نفی عموم کرده باشد. پس اینجا اتفاقا مفید سالبه چیه؟ کلیه هستش. فرند و فیه ان العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی. عمومی که ما اینجا داریم از چی در میاد؟ از چی استفاده میشه؟ از جنسی که در حیز نفی قرار گرفت. نفی جنس مفید عموم است، نه خود جنس. خود جنس که مفید عموم نیست که شما بگید لفظ عرشبت خدمت شما عام نفی بر سر عموم در آمده است، لا بر سر عموم جنس الیقین در آمده است. این که نیست که بیاد بگید نفی عموم کرده. فل عمومه به ملاحظت نفی کما فی لا رجل فی دار. پس عموم در اینجا خودش به ملاحظه نفی، یعنی تا نفی نباشه اصلا عموم فهمیده نمیشه. مثل لا رجل فی دار، چون میگه هیچ چیز مردی در خانه نیست، اینجا سالبه کلیه نیست، سالبه کلیه است دیگه. یا آقا نه این جنس است، ما اینجا نفی جنس که میکنید یعنی نفی عموم، کسی حرف اینجا نمیزنه. چرا؟ چون اصلا عموم از خود جنس در نمیاد که بخواد نفی که بر سرش در اومده نفی بر عموم باشد، مفید نفی عموم باشد. عموم از چی در میاد؟ عموم از عرشاد به خدمت شما که نفی جنس در میاد، یا نفی نکره در میاد. لافی حیزهی، نه این که این لفظ عام بوده باشد الیقین در حیز نفی واقع شده و نفی لاینقض الیقین، این لاینقض اومده باشد اون رو نده باشد عموم الیقین رو. کما فی لم آخذ کلت دراهم، اون گونه که در لم آخذ کلت دراهم، میگه ببینید کلت دراهم عام به خودش، نفی باشد یا نباشد، بگه لم آخذ کلت دراهم یا بگه آخذ کلت دراهم، بگه همه دراهم رو گرفتم یا بگه نگرفتم، کلت دراهم مفید عمومه. اما اگر نفی بیاد، اون وقت میشه نفی بر سر عموم آمده، عمومی که از این نفی هم فهمیده نمیشد، خود اون لفظ لا از بر عموم داشت به تمامه. نفی عموم مفید چیه؟ سالبه جزئی است. این مثل اون چی؟ نیست. این فی حیز نفی واقع چی؟ نشده است. ولو کان اللام لاستقراق الافراد، اگر لام برای استقراق افراد بود، اگر کسی بیاد بگه که عرض شود خدمت شما که نه، الف لام الیقین الف لام جنس نیست، بلکه الف لام چیه؟ الف لام عهدم نیست، بلکه الف لام استقراق افراده، یعنی میخواد بگه همه افراد یقین، الف لام استقراق چیه؟ افراد هستش. ما میگیم که حتی اگر این الف لام الف لام استقراق شما بگیرید، میگیم به چند قرینه ما قائل میشیم به اینکه اینجا مراد عموم نفی است و مراد نفی عموم چی نیست، ولو بگیم اینجا مجاز واقع شده باشد. چه جوری؟ به سه قرینه: یک، مقام، دو، تعلیل، سه، لفظ ابداً. من از اون آسوناش بگم ابداً چرا؟ ابداً که خب واضحه، وقتی میگه ابداً یعنی هیچ وقت، خب این هیچ وقت مفید عمومه، مفید نفی ابده، مفید نفی کلی، سالب کلی است. حالا شما بگو اون لامش هم لام استقرار، این قرینه به این واضحه صراحت دارد. این حالا اگه نگیم مثلا اما ظهور دارد، خود همین ظهور قوی این قرینه میشد دارین که اینجا نفی عموم اراده نشده، عموم نفی و سالب کلیه اراده شده است. یک دو مقام تعلیله، همونطور که گفتیم تعلیل باید به امر ارتکازی باشد. متکلم خواسته برای ما، امام علیه السلام خواسته تعلیل کنه این حکمشو که گفته چرا لازم نیست وضو بگیری، میگه اگر یقین به نوم نداری وضو نگیر. چرا میگه فانا علی یقین من وضوئه ولا ان غزل یقین ابدا بشک. و ما گفتیم در مقام تعلیل باید یک تعلیل کلی بیاره، یعنی بگه هیچ یقین رو نباید با شک نقض بکنه، نه اینکه بگه بعضی یقینا رو با شک نباید نقض بکنه. این که شد تعبد، این که تعلیل نشد. اگه بخواد این کارو کنه نباید تعلیل رو اینجا چیکار میکرد؟ ذکر میکرد. مقام تعلیل لذا اختزای چی دارد؟ باز عموم نفی دارد. اینا دو. سه، اصلا مقام ما مقام چیست؟ بیان قاعده کلی است. مقام بیان قاعده کلی اصلا صرف نظر از اینکه مولا میخواد علت بگه، فرض کنید تعلیل هم نیست، چون میخواد در مقام بیان قاعده کلیه بایستی قاعده چی بگه؟ کلی بگه. این که بیاد نفی عموم بکند قطعا قاعده کلی نگفته، قاعده جزئی گفته، سالبه جزئیه گفت. اگه میخواد قاعده کلیه بگه باید مراد او از این خلاصه علی یقین ولو الف لامش هم استقراق بوده باشد و نفی کرده باشد، نفی سر استقراق در آمده باشد، بگیم اینجا ولو عام در حیز نفی واقع شده اینجا مفید عموم نفی است، نه نفی عموم، و الا در مقام ضرب قاعده سازگاری نخواهد داشت. بعدشون میگه که البته اشکالات دیگری هم بر این روایت شده و قد اورد علل استدلال به صحیحته به مالا یخفا جواب و علل فتن، ای چه بسا وارد شده است بر استدلال به این صحیحه به اشکالاتی که جوابشون بر شخص تیزهوش مخفی نیست، لذا ما هم دیگه سراغ اونا نمیریم و اونها رو خیلی عرشبت خدمت شما که مطرح، بله ما اینها رو به هیچ وجه مطرحشون چی نمی کنیم، رهاشون می کنیم، ما به اینا کاری نداریم. اینم از این. حالا من چند تا از این اشکالا رو بگم، حالا خیلی هم گذرا میگم چون ایشون هم گفته نمیگیم، من فقط میخوام بدونید که یه سری اشکالات در اینجا وجود داره. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل این که عرض شد که بله، یکی این که گفتن آقا مثلا روایت مزمر است، که اینو ما جوابش رو دادیم، گفتیم روایت مزمره، سه تا جواب ازش دادیم و گفتیم که نه روایت مزمره اینجا مشکل رو عرض شد خدمت شما که ایجاد نمی کنه. اینو ما قبلا هم توضیحش رو چی دادیم. این یک. دومین اشکالی که اومدن گفتن آقا در مسائل اصولی به خبر روایت تمسک نمیشه، خبر روایت برای اثبات مسائل فقهیه. محقق خونساری مثلا این اشکال رو گفته. پاسخ این هستش که اولا که این مسئله اصولی صرف نیست، مسئله فقهی هم هست. این یک. ثانیا این که کی گفته که اخبار واحد رو ما نمیتونیم در مسائل اصولی تمسک کنیم؟ خبر واحد خبر واحده، هم در مسائل اصولی حجت است، هم در مسائل چی فقهی. دلیل بر اختصاصش به مسائل خصوص مسائل فقهی وجود چی هر ثبت خدمت شما نداره. سومین اشکالی که ممکنه مطرح بشه و بعضی‌ها مطرح کردن این است که گفتن آقا یقین که با شک جمع نمیشه، میگه لا ينقض اليقين ابدا بالشك، یقین رو با شک نقض نمی‌کنن. خب اگه من شک دارم پس دیگه یقین ندارم، اگر یقین دارم پس دیگه شک ندارم، چجوری این دو تا با هم جمع بشن بعد حضرت بفهمد نقضش نکن؟ اینم جوابش واضحه، وقتی میگن که با شک یقین رو نقض نکن، نه که الان همین الان یقین داری و یقینتو نقض نکن، اگه الان یقین داشتم که شک نداشتم، میخواد بگه اثر یقین سابقت رو نقض نکن. یقین سابقت که نیست الان شک داری، اما اثرش بقای حکم میشه. اون اثر از بین چی؟ نه، و اون زمانی که یقین داشتی اثرش چی بود؟ این بود که حکم رو برای شما ثابت میکرد دیگه، یه حکم رو منجز میکرد، همون حکم رو الان هم داشته باش. میخواد بگه اثرش رو نقض نکن. پس چی جمع شده با هم؟ شک با اثر یقین سابق، یعنی حکم متيقن سابقه، نه شک با خود یقین جمع شده باشد. شما بگید اینا با هم دیگه قابل جمع چی نیستن. یکی دیگه این که گفتن که آقا اگر ما به این اخبار حجیت استصحاب تمسک کنیم، لازم میاد از حجیت استصحاب عدم حجیت استصحاب، و چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاد این معلومه باطله. چه جوری؟ به خاطر اینکه گفتن مقتضای استصحاب چیز این است که این روایت از معصوم صادر چی نشده باشه. روایت دیگه ما هر شاید شک داریم آیا این روایت از معصوم صادر شده یا نه، میگیم یه زمانی که صادر نشده بود شک میکنیم صادر شده یا نه، پس یعنی صادر نشده، پس اگه صادر نشده باشه پس استصحاب حجت چی نیست، این از وجودش عدمش لازم میاد. این هم جوابش این هستش که واضحه. ببینید این روایت متواتره، شکی در صدورش از معصوم بوجه به لحاظ معنا مده، ممکن لفظ مختلفی داشته باشه اما به لحاظ معنا حالا خواهید دید که این از استفاضه هم گذشته و متواتر هستش. اگرم اون نباشه حجته، وقتی حجت باشه در حکم یقینه. اون شکی که در استصحاب مد نظر قرار داده شده، اون شک چیه؟ شکیست که شامل ظنون غیر معتبره می شود، یعنی عدم الیقینی است که معتبر نباشه. اما اگه ما یه ظنی داریم عدم الیقین اصلا معتبر است، شارع او رو معتبر قرار داده، خبر واحد معتبره، مثلا خبر زراره که گفتیم مزمر بودنش هم مشکل ایجاد نمیکنه، طبیعتا این اشکالی نخواهد داشت. اینم نسبت به این. بعد ایشون وارد میشه در روایت دوم. حالا قبلش البته این نکته رو میفهم ول مهم فی ازل استدلال اثبات و اراده الجنس من الیقین. میگه آقا پس خوب گرفتید دیگه، اون چه مهم است در این استدلال این است که ما اثبات کنیم از این الیقین تو لاین قزل یقین ابدا به شک، اراده چی شده؟ اراده جنس شده و نه کمتر، مراد یقین به خصوص وضوع سابقش نیست بلکه مطلق یقین هست. بعدشون وارد میشه روایت دیگری رو از زراره به عنوان روایت دوم صحیحه دوم نقل میکنه و منها صحیحتن اخرى لزراره مزمرتن ایزن. میگه یکی دیگه از ادلهی که بر حجت استصحاب در شک در رافع ذکر شده صحیحه دیگری است برای زراره که اونم مزمر است مثل صحیحه اولش که گفتیم این ازمارش لطمهی نمیزنه. قال قلت لهو، میگه به حضرت عرض کردم، اصحابه میگه به حضرت عرض کردم که اصاب صوبی دم و رعافه، میگه یک مقداری خون بینی به لباس من رسیده. دم و رعاف به خون بینی میگن که به صورت خود به خودی در اثر پاره شدن رگها میاد، نه در اثر جراحت که یه زخمی چیزی ایجاد بشه. این خون دماغ که ما میگیم، میگه مقدار خون دماغ شدم، خون ریخت به چی؟ لباس من. او غیره، یا حالا غیر از اون خون، بالاخره یه چیز نجسی که نماز با اون لباس نجس خلاصه صحیح نیست. او شیء من المنی، یا یه چیزی از منی مثلا به لباسم ریخت، فعلم تو اثره، جاشم علامت گذاشتم، الا انوسی بلا حلما، که بعدن بالاخره با آب رسیدم با آب این پاکش کنم. فعذر تو سلات، حواسم پرد شد و نسی تو انه به صوبی شیعن و سلید. میگه پس فعذرت سلات، پس زخت نماز حاضر شد، از آن گفتن و من یادم رفت که در روی لباس من یه نجاستی بود و سلید، همونجوری نماز خود. ثم اینی ذکر تو بعد از ذلک، بعد از نماز یادم افتاد. قال علیه السلام تو اید و سلات و تغسلو، حضرت فرمودن نماز تو بعد اعاده کنی لباسم بشوری، یعنی اول غسل بکن بعد بشوری، نه اینکه با همین لباس نجس. این لب و نشت مشوش. قلتو، تا اینجا کار فعلا به استصحاب کاری نداره. البته اینم استصحابها، البته اینم چیه استصحابه؟ میگه اون موقع که یادش بود اگر نماز میخون باطل بود، الان شک میکنیم که عرض شود خدمت شما نمازش باطل بوده یا نه، چون یادش رفته، استصحاب بقا میکنه. اما حالا اینجا اصلا استدلال به استصحاب نکرده، فقط به عنوان تعبد گفته باید نماز رو بخونی، تعبد کرده استدلال نکرده. قلت تو فعلا مکن رأیت موزه، میگه حالا من که علامت گوشم، اگه فرض کنیم من جاشو ندیده بودم و علم تو انه از اما علم اجمالی دارم یه جایی از این لباس خورده اما نمیدونم کجاست. فطلب تو ولم اقدر له، گشتم پیداش نکردم. فلم ما صلیت و وجدت، بعد از این که نمازم تمام شد تازه پیداش کردم. قال علیه السلام بازم همونه، تغسل هو و توید، باید بشوری و اعاده کن، چون علم داشتی که لباست نجس بوده، حالا جاشو نمیدونستی. قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، یعنی یقین ندارم. این دو فرض قبلی جایی بود که یقین داشت، یکی علم تفصیلی بود یکی علم اجمالی. سومی میگه فرض کنیم دیگه یقین ندارم، حتی علم اجمالی هم ندارم، فقط گمان دارم که یک نجاستی به لباس من خورده ولی یقین ندارم. فنظرت ولم أرى شيئا، منم نگاه کردم چیزی ندیدم. فصليت في، رفتم در همین لباس خودم چیکار کردم؟ نماز خوندم. فرأيت ما في، بعدن وقت دیدم که این لباس من بعد نمازم چرا این همون گمانی که داشتم درست بوده و نجاست روشه. قالت تغسله ولا تعيد الصلاه، اینجا حضرت فرمودن میشوری اما نمازت رو اعاده چی نمیخواد بکنی، نمازت درسته اما برای نماز بعدی حالا که فهمیدی باید بری بشوری. قلت لمز ولی، گفتم این چه فرقی با قبلی ها داشت؟ تو قبلی ها شما گفتی باید اعاده کنی، اینجا گفتی اعاده لازم نیست. قال لانک كنت على یقین، اینجا شکار داریم، لانک كنت على یقین من طهارتی، به خاطر اینکه تو نسبت به طهارت خودت بر یقین بودی. فشککت، پس شک کردی. ولیسه یم بقی لکه انتن قزل یقین به شک ابدا، و برای تو شایسته نیست که یقین خودتو با شک ابدا چکار کنی؟ نقض بکنی، هیچ وقت جایز نیست این کارو بکنی. قلت فانی قد علمت، ببینید نحوه استدلالم همون نحوه استدلال تو زراری اول است، هیچ فرقی نداره، ملاک نیست که الیقین الفلام درش الفلام چی باشن، جنس باشد بعد نفیه عرشبت جنس مفید چی عموم است ابداً و اینا همه دلالت دارن برش مقام تعلیل هم دلالت دارد همه اینا هست. قل تو فعنی قد علم تو انه قد اصابه او. میگه که سوال عوض کردم گفتم آقا من فرض کنید میدونم که این به لباس من خورده ولم ادر عینه هو فاغسل هو ولی نمیدونم کجا خورده آیا بشورم؟ قالت تغسل من ثوبک. حضرت فرمودن از لباس خودتون بخشی رو که الناحیه التي ترى انه قد اصابه اون ناحیه‌ای که گمان می‌کنی اونجا خورده گمان می‌کنی که یعنی فکر می‌کنی اونجا خورده احتمال میدی اونجا خورده باشن اونجا رو بشور حتی تکون علی یقین منت تا اینکه یقین کنی که حتما مثلا مطمئنی دیگه این دامن لباست بوده بالای لباس نبوده میگم اون پایینش رو بشور تا یقین به طهارت کنی. قلت فعل علی ان شکک تو انه اصابه شیون ان انظرتی. بعدم سوال پرسیده که آقا در شواهد موضوعی لازمه من فحص کنم من نمیدونم به لباسم نجاست خورده یا نه بعد برم نگاه بکنم ببینم خورده یا نخورده یا نه همینجوری بخونم؟ قال لا. گفتم نه اینم لازم نیست ولکن نکه انما توریدن تذهب به شک لذی وقع من نفسه. ولیکن حالا اگه میخوای شکی که در دلت هست از بین ببری برو نگاه بکنم اون لازم نیست. قلت این رأیته فی صبی و انا فی الصلا چی؟ اگر من این نجاست رو در لباسم دیدم در حالی که در نمازم نه بعد از نماز. این مثاله قبلی سواله قبلی مال بعد نماز بود. قالت تنقض الصلاة و تورید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. گفتن که نمازت رو باید نقض بکنی یعنی باطل کنی به هم بزنی و دوباره اعاده بکنی در صورتی که در یک جایی از جای لباست شک داری یعنی علم تجمالیه میدونی یه جایی از این لباسته ثم رأیته بعد از این که نماز شروع کردی اون موقع تازه دیدیش یعنی قبل از نماز علم اجمالی اگر داشتی بعدن دیدی اینجا باید نماز رو باطل کنی اما اگر نه و ان لم تشک قبل از نماز هیچ شک در نجاست علم اجمالی من نجاست چی نداشتی ثم رأیته رتبا بعد نمازم که نگاه کردی دیدی این رتبم هست یعنی معلوم میشه که تازه است ممکنه از قبل نماز نبود بعد نماز همینجوری که شروع کرد نماز کسی رد شده یه خونی به لباس تو چی رتب تازه است معلومه چون اگه مال قبل نماز بود خوش شده بود. قطعت الصلات اینجا نماز رو قطع میکنه نمیگه که تنقض الصلات فرق میکنه نقض یعنی باطل کردن به قرینه و توید اما قطعت الصلات فرق داره یعنی یه لحظه ساکت شو نماز تو به هم نزن و غسل تو همون دور برای آبی پیدا کن این آب بکش نزدیک ظرفشویی جایی ثم بنیت علی صلات بعد بنا بر نمازت چیکار میکنی میگذاری یعنی ادامه میدی نمازت رو بنیت علی صلات یعنی بقیه نمازت رو بنا میکنی و میگذاری بر همون مبنایی که قبلا بود تا حالا دو رکعتش رو خوندی الان مثلا بقیه‌اش رو میخونی لعنک لا تدری. چرا اینجا نگفتم نقض کن نگفتم به هم بزن نماز عاده بکن چون تو نمیدونی لعله شیء اوقع علیک شاید یک نجاستی باشد که بر تو واقع شده بعد از نماز یعنی تا حالا نجس نبودی الان تازه نجس شدی وقت میفرماید فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک پس بر تو شایسته نیست که یقین خودت به طهارت لباس میدونی با طهارت وارد لباس شدی با طهارت لباس وارد نماز شدی شک داری آیا عرض شد خدمت شما بعدن نجاست حاصل شده یا نه میگه شما وقتی یقین به طهارت داشتی باید بگی که آیا میدونی که قبل از نماز طاهر بودی شک داری این خون آیا از زمانی که وارد نماز شدی بوده قبل نماز بوده یا نه بعدش اتفاق افتاده میگه که ولا ينقض فلیسه ينبغی لک ان تنقض الیقین بشک برای تو شایسته نیست که یقینت رو با شک نفی کنی. فقره دوم از روایته که به همون وزان میفهمد و تقریبا کما تقدم فی الصحیحه الاولا تقریب دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب در شک در رافع همون است که در صحیحه اولی گفته شده و ارادت الجنس من الیقین لعله ازهر هنا میگه با این تفاوت که در روایت قبلی اراده جنس از الف لام الیقین یه مقدار زور میبرد باید با قرائن و فلان ثابتش میکردیم چون قبلش اما اینجا میفرماد که یه مقدار ازهر هستش ازهر هنا از روایت قبلی و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه خوب دقت بکنید گفتن به خاطر اینکه محل دلالت این صحیحه همونطور که حالا بعدن هم خواهیم گفت دو تا فقره است یکی اونجایی که گفتش که و تو عبارت هم من قبلش ذکر کردم در ضمن خوندن روایت یکی فعن زننت تا اونجایی که گفت فعنی قد علم تو یکی هم اونجایی که میگه که ان لم تشک اونجا و خلاصه در اینجا احتمال این که این قضیه ولای انقاض الیقین ابداً به شک عرض شود خدمت شما که توطئه برای جزای شرط باشد که این منافات دارد با اراده جنس که این منافات دارد با اراده جنس ببینید چون در هر دو روایت همین روایت هم روایت قبلی سابقه بر این جمله لا ينقض اليقين ابدا به شک فانه على يقين من طهارتك اومده یقین مقید به وضو و طهارت ذکر شده. لذا ابتدایی هم به نظر میرسه که الف لام الیقین چی باشد؟ جنس نباشد، به قرینه ذکر سابق بگیم الف لام عهد ذکری باشد. در اونجا این احتمال میگه که چیه؟ تقویت هم میشد به جهت اینکه ممکن بود اساساً این در مقام تعلیل نباشد، چون اگه در مقام تعلیل بود جلوی این احتمال رو میگرفت، اما اگه در مقام تعلیل نبود در مقام توطئه بود که اصلا این احتمال کاملا تقویت هم میشد. میگه اینجا این احتمال هم وجود نداره، چون اصلا جمله شرطیه‌ای در اینجا ذکر چی نشده. وقتی جمله شرطیه نبود طبیعتا این جملات لاینقض الیقین ابداً به شک، این خلاصه توطئه بر جواب شرط و اینها نیست که بگیم این توطئه بر جواب شرط در مقام تعلیل نیست. چون در مقام تعلیل نیست پس لازم نیست ارتکازی باشه، چون لازم نیست ارتکازی باشه پس به قرینه ذکر سابق میگیم مراد از لاینقض لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، مراد از الیقین خصوص یقین به همون طهارت و وضوء سابق است که ایشون حضرت در این روایت دیگه دو جا شکار کرده، در دو فقره از این روایت ذکر کرده. لذاست که ایشون میفرماید که اینجا اراده جنس من الیقین لعله از هر هنا هیچه بسا در اینجا ظاهرتر و آشکارتر باشد. الحمدلله رب العالمین.